أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على جميع الأنبياء والمرسلين سيما أفضلهم وخاتمهم محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين سيما الحجة بقية الله تعالى في العالمين. بهم نتولى ومن أعدائهم نتبرأ إلى الله. الحمد لله الذي جعلنا من المتمسكين بولاية علي أمير المؤمنين والأئمة المعصومين. سلام عليكم ورحمة الله. عرض أدب وإحترام خدمت همه شما عزيزان. تبريك عرض ميكنيم. سال 1400 و آمدن بهار را انشالله که این عید بر همه ما و شما مبارک باشه، همچنین اعیاد مبارکه شعبانیه را خدمت همه شما تبریک عرض میکنم. به برکت امیر المؤمنین الحمدلله تا الان حدود یک سال به خطبه 188 نهج البلاغه رسیدیم. انشالله که این توفیق از ما سلب نشه، با قوت و قدرت بتوانیم ادامه بدیم و تمام نهج البلاغه شریف رو خدمت عزیزان باشیم و از محضر مکتب امیر المؤمنین نهایت استفاده را ببریم. به برکت صلوات بر محمد و آل محمد. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. به فال نیک میگیریم شروع درس امسال را با خطبه 188 که انصافا خطبه تأثیرگذاری است، خطبه است که به تعبیر ابن ابی الحدید معتزلی در شرح نهج البلاغه جملات کوتاه ولی در مضمون مانندی ندارد. این جمله است که ابن ابی الحدید ذیل این خطبه میگه، جملات کوتاهند ولی مانندی برای این جملات پیدا نمی شود. حضرت فرمود اوصیکم ایها الناس بتقوى الله و کثرت حمده علی آلائه الیکم و نعمائه علیکم و بلائه لدیکم. فرمود من همه شما مردم را، صحبت فقط مؤمنین نیست بلکه جمیع خلق، هر کسی که عنوان ناس و مردم به او اطلاق می شود، اوصیکم، من علی توصیه می کنم همه مردم را به تقوى الله، به تقوای الهی. در ادامه تقوا فرمود تقوا به تنهایی کافی نیست. علیکم السلام و رحمت الله، خوش آمدید. فرمود من توصیه و سفارش می کنم شما را به کثرت حمده، بسیار سپاسگزار باشید، حمد خدا را قلیل انجام ندهید، بلکه در حمد هیچ حد یقفی نیست، تا جایی که ممکن است در مسیر حمد الهی حرکت کنید. کثرت حمد، کثرت نوعاً اگر همراه با تکاثر باشد مورد تأیید دین نیست، زیاد خواهی و زیاد طلبی خیلی درست نیست، الا در بعضی جاها و یکی از اون جاها در حمد الهی است که شما هرچه حمد کنی اولا سپاس و حمد الهی را به جان آوردی، ثانیا راه را برای تو بیشتر باز میکنه، بیشتر میتونیم از نعمتهای الهی استفاده کنیم. علیکم السلام و رحمت الله، خوش آمد. فرمود هم شما را به تقوا توصیه میکنم، هم شما را به شکرگزاری و حمد. حالا در مورد چه چیزی باید شکرگزاری و حمد کنیم؟ فرمود یک، الا آلائهی الیکم. آلائه با الف در لغت نوعاً به معنای نعمت گرفته شده، ولی از اونجایی که حضرت بلا فاصله می فرماد و نعمائهی علیکم، معلومه که بین آلاء و نعمائ تفاوتی هست. تفاوت هم در اینه که آلائه با الف نعمتهای معنوی رو میگن و نعما اگر مطلق آمد هیچ قیدی نخورد به معنای نعمتهای مادی است. فرمود به خاطر تمام نعمتهای معنوی که خدا به شما داد
باید حمد کنید، سپاسگزاری کنید. دو، به خاطر تمام نعمتهای مادی، قبلی معنوی بود این مادی، باید خدا را سپاسگزاری کنید. و سه، که این سومی نوعا گفته نمیشه و یکی از اون تعاویر لطیف خطبه 188 فرمود و کثرت حمدهی علا بلائهی لدیکم، جمله این گونه است، به خاطر بلا، ابتلاعات و امتحاناتی که خداوند در مورد شما انجام میدهد، شما باید خدا را حمد کنید. ببینید در ذهن ما نوعا بلا، امتحان، فتنه همراه با یک گرفتاری است. یعنی اگر کسی سر راه ما یک مانعی قرار داد، ما اون رو به دید و نگاه بد میبینیم، ما حمد نمی کنیم که خیلی ممنون شما دستنداز سر راه ما گذاشتید، در حالی که امیرالمؤمنین میفرماد خیر، شما باید به خاطر تمام سختی ها، امتحاناتی که سر راهتون به وجود میاد، باید شاکر باشید. حالا عرض کنیم که وجه شاکر بودن در مصیبت ها چگونه است، در امتحانات چگونه است، چرا انسان باید در امتحانات شکر کند؟ چون روایات ما فرمود امتحان سه تا هدف داره. خداوند امتحان نمی کند که یاد بگیرد، معلم از بچه ها امتحان می گیره تا بفهمه کدام درس را فهمیدن کدام نفهمیدن، اون که فهمیده و خوب درس خونده تشویق بشه، اون که نخونده برگرده یک بار دیگه درس رو بخونه. خدا که علم داره، خدا نیازی نداره بخواد امتحان کند تا بفهمد. قبل از این که ما باشیم او میدانست، چه برسه بعد از این که هستیم و عمل را انجام دادیم. خب اگر خداوند عالم است، فلسفه این ابتلاعات و امتحانات چیست؟ فرمود سه تا هدف ذیل امتحانات الهی مطرح است. یک، بروز استعدادها. انسان اگر در شرایط سختی قرار نگیرد، اون ظرفیت‌های درونی خودش را نمی‌شناسد. اون کسی که به یه خلاقیتی میرسه، یه چیزی رو اختراع میکنه، میگه من دیدم، حس کردم، فهمیدم نیاز به فلان شیء را، فهمیدم که انسان به مثلا برق نیازمند است. خب این احساس در من بود، بعد من آمدم متناسب با این احساس اون ظرفیت درونی خودم را متبلور کردم، ظاهر کردم، تحقیق کردم، بررسی کردم، ابداع کردم، اختراع کردم، برق تولید شد، تلفن تولید شد، اختراع شد، یا هر کار دیگری، صرفا کارهای اجرایی و فیزیکی نه، در مسائل معنوی همین گونه، در مسائل معرفتی همین گونه. ابتلا برای این است که ما استعدادهای درونیمون پرورش پیدا کنن، شکوفا بشن. اگر این گونه نباشد، ما در همون حالت بچگی خودمون میمونیم. استعدادهای بی‌نهایتی که خداوند در وجود ما قرار داده هیچ کدام بروز نمی‌کنه. خب خدا تو را امتحان کرد و تو در ذیل این امتحان به کلی از این قدرت‌هایی که خداوند به تو داده بود علم پیدا کردی. این بلا بود، سختی بود، گرفتاری بود، ولی نتیجه خوبی داشت. حضرت می‌فرماد پس تو باید خدا را شاکر باشی، چون قسم اول برای بروز استعداد هاست. قسم دوم این ابتلاعات و امتحانات به خاطر کفاره گناهان است. انسان خواه از جهت علم گناهی انجام داد، یعنی آگاهانه و عالمانه گناهی انجام داد، بعضی وقتها گناه عالمانه نیست، مثل این حق الناس هایی که گاهی پیش میاد، انسان ناخواسته ضرری به کسی میزنه، خودش هم نفهمید، ولی بالاخره ضرر به طرف مقابل خورد. داشت تو خیابون حرکت میکرد با ماشین، یه سنگی از زیر تایر او حرکت کرد، رفت خورد به چشم کسی، چشم او نابینا شد، اذیت شد. تو الان نفهمیدی، رفتی و هیچی هم ظاهراً بر عهدت نیست، ولی قرآن میگه بالاخره این جزء حق الناس است. تو بیا امتحانات و ابتلاعاتی را پشت سر بگذار تا خداوند تمام اون گناهان تو را ببخشد، اینها بشوند کفاره گناهان خواسته یا ناخواسته تو. این هم گروه دوم. گروه سوم کسانی است که مشکلی ندارند، پروندهشون پاکه، اینها عیب و ایرادی، گناه خواسته و ناخواسته ای ندارند. پس اینها چرا ابتلا دارند؟ انبیاء چرا ابتلا دارن، معصومین چرا، با اینکه اونها گناهی انجام ندادن، با اینکه اونها به تمام استعدادهای خودشون رسیدن. قسم سوم از امتحان برای ترفیع درجه است، بالا بردن مقام. امیر المؤمنین سلام الله علیه روایتی دارن میفرماد ان البلاء، هر بلا و مصیبت و امتحانی سه وجه دارد. للظالم ادبون، اگر کسی اهل ظلم باشه خدا یک گوشش رو میپیچونه تا او به راه راست برگرده. امتحانات برای اینه که سرش به سنگ بخوره، این برای ظالم. و للمؤمن امتحانون، برای مؤمن همون بروز استعدادهای درونیشه، امتحان میکنن تا او خودش را بشناسد، بتونه حرکت کنه. و للانبیاء درجه، برای خوبان و برای معصومین هم این امتحان و ابتلا ترفیع درجه محسوب میشه. برگردیم به جمله امیرالمؤمنین، فرمود اوصیکم ایها الناس به تقوى الله و کثرت حمدهی علی آلائه الیکم نعمائه علیکم و بلائه لدیکم، به خاطر تمام این ابتلاعات شما خدا را شکر کنید. اگر فقر آمد تو باید خدا را شکر کنی، اگر مصیبت آمد خدا را باید شکر کنی، اگر مریضی بود، اگر تندرستی بود، فقر بود، دارایی بود، تمام این امتحانات باید انسان خدا را برشون شکر کنه. در مطلب بعدی حضرت فرمود فکم خصکم به نعمه، آقایان مسلمون ها برادران، چه بسیار نعمت هایی که خداوند اون نعمت ها را مخصوص شما کرد، به بقیه امت ها از این نعمت ها نداد. توبه یک نعمتی است که خداوند به ما داده. توبه اقوام گذشته متفاوت بود، با این دو قطره اشک و یه نماز شب و یه روزه امام حسین کار حل نمی شد، اونها توبهشون متفاوت بود. خود وجود مقدس رسول الله یک نعمتی بود که فقط به این امت داده شد. امیرالمؤمنین وجود مقدسی بود که فقط این امت اختصاص داده شدن به وجود او. حالا قدردانی کردیم یا نکردیم یک حرفه، پاس داشتیم حرمت این خاندان رو یا خیر اون حرف دیگری است، ولی خدا میگه من این نعمت را به شما دادم، شما را اختصاص دادم به یک نعمتهای ویژه‌ای که چند تاشون رو عرض کردیم. و پس باید بر این نعمت هم حمد کنید دیگه، اینکه شما مخصوص شدید بر یک ویژگی هایی، این نیازمند حمد شماست. و تدارککم به رحمته، خداوند شما را مشمول رحمت خودش قرار داد، یه رحمت ویژه‌ای برای شما در نظر گرفت، این هم باز نیازمند به حمد است. در واقع امیرالمؤمنین سه تا عنوان برای حمد ذکر میکنه، آلا و نعما و بلا، ولی اینها هم ادامه همون حمد مطرحند. فرمود اعورتم لهو فسترکم و تعرستم لأخذهی فامحلکم. این خیلی جمله تکان دهنده است. اعور از اوره، اوره هر چیزی که ناپسند باشه رو میگن، عیب رو میگن اوره. وقتی که این اوره به باب افعال میرود، باب افعال ذاتش اینه که اظهار میکند، ظاهر میکند. اوره یعنی یک چیز ناپسند، اعوار چون باب افعال است یعنی اظهار نازیبایی، اظهار گناه، اظهار کار زشت. فرمود اعورتم لهو، شما گناهانتون رو برای خدا آشکار کردید، این گردنتون رو صاف کردید، راست راست در زمین خدا راه رفتید، از نعمت خدا خوردید و گناه کردید. عالم محضر خداست، در محضر خدا معصیت نکنید، شما محضر خدا بودید و گناه کردید. فرمود اعورتم لهو، در مقابل خدا، در دید خدا اظهار گناه کردید، اظهار عیب کردید، ولی خدا آنقدر مهربان است که فسترکم، پوشاند شما را. این خیلی تعبیر قشنگی است. نفرمود فستر عیبکم، اون عیب شما را نپوشوند، خود شما را پوشوند، یه جوری که اصلا ملائکه نفهمند تو گناه کردی، ملائکه نفهمند تو رود سیاه شد، اینگونه خودت رو پوشون، نه فقط گناهت رو. این هم باز یک نعمتی است که شکر میخواهد. و تعرستم لأخذهی فامحلکم، شما عرضه کردید خودتون رو، خودتون رو در معرض اخذه
قرار ده. اخذ به معنای گرفتنه. معمولا وقتی میخوان کسی رو عقوبت کنن، پای چوبه دار ببرن، شلاقش بزنن، این رو میگیرن میبرن پای چوبه دار. این اخذه در اصل به معنای گرفتنه، ولی از اونجایی که هر کسی رو میخوان مجازات کنن میگیرن میبرنش، اخذه دیگه به معنای مجازات هم آمده. فرمود و تعرستم لأخذه، شما هی حرکت میکردید میگفتید ما میخوایم عقوبت بشیم، ما میخوایم جهنم بریم، ما میخوایم خدا هر جور که بلده با شدیدترین نحو با ما برخورد کنه. شما هی خودتون رو در معرض عذاب و عقوبت قرار میدادید، ولی خداوند فامحلکم، هی مهلت میداد به شما، میگفت حالا این دفعه هم چطور دیدی ندیدی، این دفعه هم بخشیدم، این دفعه هم ملائکه فرصت بدید، باز هم راه توبه رو براش باز کنید، این دفعه هم رفت سری به پدر و مادرش زد، یه مقداری اونها رو شاد کرد، باز هم مهلت بش بدید، گرفتار عذابش نکنید. همه اینها شکر میخواهند. 6-7 مورد شد، اگر حساب کنید 7 مورد تا الان حضرت فرموده که اینها همه نیازمند به حمد و شکرن. در ادامه بحث عوض میشه. فرمود اولا انسانهای با تقوایی باشید، ثانیا اهل حمد باشید، که 7 مورد از مصادیق حمد را فرمود. فرمود و اوصیکم به ذکر الموت، توصیه دیگری که علی برای همه انسانها و برای همه بشریت دارد، خاصه شما که مسلمانید و مؤمنید و علی دوستید، من توصیه می کنم شما را به ذکر الموت، یاد موت را در درون خودتون زنده نگه دارید. و اقلال الغفلت عن، اقلال از قلت است، یعنی کم کردن، کم کنید غفلت از یاد مرگ را. شما خیلی وقتها دچار غفلتید، شما حواستون به مرگ نیست، مرگ را یک شیء دور میبینید. کو حالا کشی مرده، ما که اول جوانی مونه، حالا پیر مردا بمیرن، پیر مرد هم که شده میگه حالا ما تازه زندگی رو جمع جور کردیم، میخوایم شروع کنیم لذت بردن، تا حالا که دنبال زحمت و سختی و جمع آوری بودیم، حالا تازه رسیدیم به یه جایی میخوایم استفاده کنیم، ما که نمیمیریم بقیه میمیرن. حضرت فرمود و اغلال الغفلت ان، مبادا غافل بشید از یاد مرد. حالا این جمله حضرت رو ببینید، فرمود و کیفه غفلتکم اما لیس یغفلکم، شما چگونه از یاد مرگ غافل می شوید در حالی که مرگ لحظه ای از یاد شما غافل نیست. لیس یغفلکم، هیچ وقت غافل از حال و احوال شما نیست. در اون خطب قبلی اگر خاطرتون باشه، امیرالمؤمنین تعبیرش این بود که مرگ مانند یک تک تیراندازی است که این تنظیم کرده شلیک کند، این گلوله را تنظیم کرده بر پیشانی شما، هر لحظه ای که اراده کند این تیر را به سمت پیشانی شما حرکت میده، شما در تیر رس اوید، ابدا نمیتوانید از دست او فرار کنید یا خودتون رو مثلا کنار بکشید، تیر نشانه روی پیشانی شما قرار داده. حضرت اینجا فرمود او از یاد شما غافل نیست. عجیبه، شما چرا از یاد او غافلید؟ او شما رو رها نکرده، شما چطور او رو رها کردید؟ یاد او رو در دلهاتون زنده نمی کنید. و کیفه غفلتکم عما لیس یغفلکم و طمعکم فی من لیس یمحلکم. فرمود کیفه، چگونه اید شما در حالی که طمع و کم فی من، طمع می کنید در کسی که لیس یمحلکم، اون شخص به هیچ وجه مهلت به شما نمیده. مقصود ملک الموته. مرگ وقتی که آمد، حالا تو این کتب قصص الانبیا، این کتب خیلی شریفن، مرحوم علامه مجلسی حیات القلوب داره که این حیات القلوب قصص الانبیا، شاگرد ایشون مرحوم آقای جزایری هم یک قصص الانبیایی دارن، مرحوم قطب راوندی یک قصص الانبیایی داره، اینها همه علمای شیعه ان. در اهل سنت هم کتب زیادی با عنوان قصص الانبیا نوشته شده. حالا هر کدام ویژگی های خاصی دارن، نمیخوام توضیح بدم تفاوت قصص الانبیا جزایری و راوندی و
مجلسی و اینها بماند. عرضم اینه این کتب رو حتما معنوس باشید بخونید. تو این کتب قصص الانبیا قصه های قشنگی راجع به لحظه آخر آمده. فلان پیغمبر گفت که مثلا در مورد نوح نبی الله مطرحه که ایشون خواست پاش رو از بیرون خانه داخل بکشه، فرصت نداد ملک الموت، گفت دیگه تمام شد، من وقتی آمدم اونقدر دو سه ثانیه میشه آدم پاشو جمع کنه از بیرون خانه بیاره داخل، فرصت ندادن. در مورد عیسی مسیح مطرحه که وقتی که مریم میخواست از دنیا بره گفت که یک بار دیگه فرصت بده، من عیسی رفته بیرون، بیاد برگرده تو خونه، من قیافه او رو جمال او رو ببینم، بعد جان من را بگیر. ملک الموت گفت لحظه ای هم به تو دیگه امان نمیدم، چه برسه به دقائقی، لحظه ای هم امان نمیدم. حضرت فرمود که و طمعکم فی من لیس یمحلکم، شما چگونه طمع میکنید در ملک الموت؟ میگید حالا بذار وقتی اومد ما یه فرصتی ازش بگیریم، ما و ملک الموت این حرفا رو نداریم، حالا یه 4 ماه 6 ماه چند سال بندازه عقبتر این مرگ ما رو، به جایی بر نمیخوره. فرمود چگونه طمع میکنید در کسی که این ملک الموت لحظه ای به شما مهلت نمیده، وقتی زمان مرگ شما رسید اگر چشم باز باشد فرصت نمیده چشم بسته بشه، اگر چشم بسته باشد فرصت نمیده چشم باز بشه، در همون حالتی که هستید مرگ شما فرا میرسه، پس طمع نکنید. فرمود شما چگونه غافلید در حالی که مرگ از یاد شما غافل نیست، ملک الموت هم به شما لحظه ای فرصت نخواهد داد. فکفا واعظن به موتا آینتموه، اگر دنبال موعظه‌اید، اگر دنبال اخلاقید، اگر دنبال عرفان و سیر و سلوک و حرکتید، کدام کتاب، کدام آیت الله، کدام اهل دل، فرمود هیچ کدام از اینها نیاز نیست. و کفا واعظن، برای وعظ و نصیحت شما کفایت میکند همین، بیش از این دیگه رفتی احسنت ماشاءالله، نرفتی هم طوری نیست، به اون حدی که نیاز بود رسیدی. و کفا واعظن، کفایت میکند در وعظ و موعظه شما به موتا آینتموهم، موتا یعنی مردگان، به اموات و مردگانی که شما اینها رو با چشم خودتون دیدید. مگه پدر بزرگت از دنیا نرفت؟ مگه با دست خودت خاک روش نریختی؟ مگر اقوامتون، آشناهاتون، مگه همسایهاتون، دوستانتون نبودن نرفتن؟ فرمود واعظ بهتر از این، نصیحت کننده بهتر از این. بابا با چشم خودت دیدی بقیه مردند، چرا فکر میکنی تو نمیمیری؟ چرا فکر میکنی مرگ فقط برای دیگران است؟ فکفا واعظن به موتا آینتموهم حملوا الى قبورهم غیر راکبین، همین هایی که تا دیروز با یک جلال و شکوهی حرکت میکردن، همون هایی که یه فرمانی صادر میکردن، یه مملکتی فرمان اونها را اجرا میکرد، همینها حملوا الى قبورهم، حمل میشوند به سمت قبرهاشون در حالی که غیر راکبینند. غیر راکبین، راکب کسی است که سوار بر اسب شده و داره حرکت میکنه، افسار اسب در دست اوست. غیر راکب کسی است که سوار هست، دارن میبرنش، ولی افسار دست اسب در دست او نیست. چند نفر گذاشتن روی شانه هاشون این تابوت را به عزت و شرف لا اله الا الله، دارن حرکت میکنن. فرمود اینها دارن به سمت قبر میرون، ولی نه با اختیار، نه با اراده، به زور اونها رو میبرن. و انزلوا فیها غیر نازلین، کفایت میکند در وعظ و موعظه شما اینکه با چشم خودتون دیدید اموات را در قبر قرار میدهند در حالی که این اموات غیر نازلینن، اینها رغبتی ندارن، دلشون نمیخواد، اگه با خودشون باشه هیچ وقت نمیرن داخل قبر، ولی به زور اونها رو، همین اقوام و نزدیکان و پسر و فرزند و دختر رو میگن آقا زودتر بذارید داخل قبر، دو سه روز بمونه بوی تعفن او شهر رو برمیداره، بذارید داخل قبر، سنگ رو بذارید اونقدر خاک بریزید که دیگه صدایی از او در نیاد. بوی تعفن او بیرون نیاد. امیرالمومنین فرمود واعظ از این بالاتر و انزلوا فیها غیر نازلین که انهم لم یکونوا للدنیا امارا و کان الاخره لم تزل لهم دارا. فرمود وقتی کسی دستش از این دنیا کوتاه شد، وقتی که مرگ بر او عارض شد، جان او گرفته شد، جسم او در این دنیا ماند، یه دفعه ورق بر می گردد. ببینید عزیزان، یه وقتیه که جنینی به دنیا می آید، این جنینی که همین لحظه الان تازه به دنیا آمده، آیا امکان دارد یک بار دیگر برگردد در اون عالمی که 2-3 ثانیه قبل اونجا بود؟ اصلا ممکنه؟ تصور می شود؟ تمام شد دیگه، اون دنیا تمام شد، این وارد یک فضای دیگری شد، یک دنیای دیگری شد، تمام شد. حضرت فرمود که اینها وقتی میمیرند وارد یک دنیایی میشن که انهم لم یکونوا للدنیا امارا، که ان اینها هیچ وقت برای دنیا زحمت نکشیده بودند، اینها اصلا در طلب امارت و آبادی دنیا نبودند. اونجایی که بچه تا چند لحظه قبل در رحم مادر بود، تمام همتش این بود که این خون را بمکد، تمام همتش این بود که از این فضایی که دارد لذت ببرد، از صدای قلب مادر لذت ببرد، در این آبی که معلق از لذت ببرد. وقتی از اینجا خارج شد به این بچه بگی دوست داری بری اونجا، اصلا دوست نداره، اصلا دوسته. شاید دیده باشید یه بچه‌ای که 8-9 سالش شده بهش بگم آقا شما بیا دوباره برگرد پستان و مادرت رو شیر بخور، به هیچ وجه قبول نمی‌کنه، اصلا تنفر داره، چون اون عالم برای او تمام شد، این وارد یه عالم دیگری شد. فرمود اینها وقتی میمیرن جوری وارد عالم دیگری میشن که ان اینها هیچ وقت زحمت نکشیده بودن برای دنیا، و که ان الاخره لم تزل لهم دارا، و اونگونه است که انگار آخرت همیشه برای اینها خانه است، همیشه مأمن و مأوای اینها آخرت است، دنیاشون دیگه عوض شد. این جملات حضرت فقط اخبار نیست که بگه آقا اونهایی که رفتن دنیا براشون تموم شد، آخرت براشون شروع. خب این که ما هم میریم 4 صباح دیگه میبینیم. حضرت میفرماد قبل از این که بروید بفهمید که شما هم یک روزی میرسید به اون جایی که انه هیچ وقت در دنیا زحمت نکشیده بودید، پس بیا امروز قبل از این که بروی و ببینی حرف علی را بشنو، فقط دنبال آبادانی دنیا نباش، دنبال آبادانی آخرتت هم باش. او حشو ما کانو یوتنون، همین مردگان وحشت میکنند، دوری میکنند، ما کانو یوتنون، از اون جایی که به عنوان وطن برگزیده بودند. دنیا وطن اینها بود، اینها فکر میکردند همیشه در دنیا میمونند، اینها فکر کرده بودند دنیا سرای آخرتشونه، سرای ابدیشونه. یه طوری خونه را زیر زمین پنهان کرده بود 20 طبقه و 30 طبقه و رفته بود پایین، قصد ساخته بود چنه این میخواهد الالعبد بماند. فرمود او حشو ما کانو یوتنون، هجرت میکنند، می روند از این دنیایی که برای خود وطن گزیده بودند، و اوطنو ما کانو یوفشون، و وطن می گیرند اون سرایی را که ازش وحشت داشتند. اینها اوحشو ما کانو یوتنون، دوری می کنند از دنیایی که درش بودند، اما طرف مقابل اوطنو، وطن می گیرند، ساکن می شود در اون سرزمینی که هیچ انسی باش نداشتند، هیچ الفتی باش نداشتند، از یک دنیایی آمده اند که تمام دلبستگیشون به قبله، وارد یک دنیایی می شند که از این دنیا وحشت دارند، دوست نداشتند وارد اینجا بشن. اینها پولشون، مالشون، امکاناتشون، عزتشون، هر چه بود فقط در دنیا بود. این طرف خط دیگه برای اونها عزتی نیست، برای اونها پولی نیست، برای اونها سرمایه این، اینها وحشت دارند از آخرت. ولی چه کنیم که اوطنو، بهشون میگن شما جات همینجاست، کجا میخوای بری؟ اون بچه بگه منو برگردونید در رحم مادرم، میگن بابا نمیشه دیگه، تمام شد دیگه، جات اینجاست، مکانت اینجاست، باید اینجا بمانی. با این تفاوت که بچه وقتی به دنیا اومد پدر و مادرش تر و خشکش میکنن، امور رو براش فراهم میکنن، اونجا که رفتیم هیچ کسی به داد هیچ کسی نمیرسه، هر کسی سر سفره اعمال خودش نشسته. و اشتغلوا بما فارقوا و اضاءوا ما الیه انتقلوا، فرمود اشتغلوا، این مردگان در دنیا به چیزهای اشتغال داشتن، مشغول چیزهایی بودن که فارقوا، از اونها جدا شدن، پولشون، زن و بچهشون، حبی که نسبت به اشیا داشتن تمام شد دیگه، اینها مشغول بودن به چیزهایی که ازشون فارق می شدن. و عزا او ما علیه انتقام، عزا او از زایع کردن است، این مردگان زایع کردن، تباه کردن، ما علیه انتقلو، به اون جایی که به سمتش منتقل می شدن، قیامتشون رو تباه کردن، ولی دنیاشون رو خوب ساخته بودن. چه کنیم که دنیا را می گذارند و می روند، ولی آخرت را همیشه با خودشون دارن. خیلی این جملات انصافا جملات عجیبی است. اگر ما فکر کنیم آقا اشتغلو به ما فارقو، چرا بابا، چرا در دنیا مشغول به کاری میشوی، مشغول به شیعی میشوی که میدونی یه روزی باید ازش جدا بشی؟ چرا اینقدر داری هرس میزنی برای چیزی که میدانی، یقین داری چند روز دیگه ازت میگیرن؟ ما اگر رفتیم یه خونه مستاجر شدیم، این خونه رو فقط در حد کفاف تجهیز میکنیم، میگن که آقا بیا شیرالات این خونه رو عوض کن، میگه بابا من یه سال اینجا نشستم، تو این یه سال مگه من چقدر میخوام استفاده، چقدر من هزینه کنم برای این یک سال، بعدم بگذارم و برم، چقدر من هزینه کنم رنگ کنم در عوض کنم، من که اینجا مستأجرم. اگر کسی فهمید مستأجر دنیاست، اگر کسی فهمید یه روزی به ما فارقو میشود، جدا میشود و میرود، این دیگه دل مشغول نمیشه، در حد کفاف همین چند سباهی که هستیم یه جوری برسیم به آخرش، بس بیش از این نمیخواییم. لا ان قبیهن یستطیعون انتقالن ولا فی حسنن یستطیعون ازدیادن، فرمود مردگان وقتی که از اینجا رفتند نمیتوانند، لا یستطیعون، نمیتوانند، ان قبیهن انتقالن، اون گناهانی را که با خودشون بردن ازش دست بردارن. آقای رباخوری، تو تا الان با من بودی، من الان تمام وجودم، گوشت و پوست و استخوان و تمام خلقیاتم بر ربا و نزول بسته شده، اما حالا که من مردم، لطفاً از من جدا شو، لطفاً منتقل شو از من، برو که دیگه نبینمت. فرمود این خبرها نیست، لا ان قبیح یستطیع اون انتقالا، نمیتوانند دست از گناهانی که انجام دادند بردارند، روی برگردونن از اونها، ولا فی حسن یستطیع اون ازدیادن، و نمیتوانند نیکی هاشون رو ازدیاد ببخشن، چون دیگه الیوم عمل و غدن الحساب، امروز عمل است و فردا حساب است. البته این جمله حضرت ناظر به یک بخش است، ناظر به اعمالی است که خود انسان انجام میده. شما دیگه دستت از اعمال چه حسنه باشه چه قبیح کوتاهه، همونطوری که نمیتوانی دیگه دست از گناهانی که انجام دادی برداری و روی برگردانی، همونطور هم نمیتوانی کار خیر انجام بدی، ولی آثار اعمال تو همچنان با تو هست. اگر یک سنت بدی را در جامعه گذاشته باشی، چون پولدار بودی سنت بد مهریه فلان، جهیزیه فلان، ازدواج سنگین را در جامعه بنا نهادی، خب مردی، ولی این سیئه علی الدوام به حساب تو ریخته میشه. از اون طرف اگر توانستی یک سنت حسنه را در جامعه بنا کنی و به یادگار بگذاری، تو مردی، ولی علی الدوام این حساب تو داره پر میشه. پس این که ولا فی حسن یستطیع اون ازدیادن، یعنی خودت نمیتونی، ولی آثار اعمال تو همچنان ادامه داره. انسو به دنیا فقرتهم و وثقوا بها فسرعتهم، فرمود این مردگان کسانی هن که انسو به دنیا، انس و الفت گرفتن با دنیا، با دنیا عجین شدن، و دنیا هم قررت هم گولشون زد. مثل یه این کسانی هستند که در جامعه میچرخند، این جوانهای پاکی که گاهی عشق را با هوس اشتباه میگیرند، عاشق چشم و ابروی کسی میشه، یک کسی هم این کار است، میاد اینها رو میکشانه دنبال خودش، دنبال خودش، دنبال خودش، تمام زندگی و پول و اموالشون رو بالا میکشه، بعدم میره. دنیا اینگونه است، وقتی عاشق شدی انس و الفت باش گرفتی، قررت هم گولت میزنه، فریبت میده، او فتانه است، او علت دوام داره شما رو فریب. فرمود مردگان کسانی بودن که انسو به دنیا و دنیا هم اونها رو گول زد، و وسقو به ها کسانی بودن که اطمینان پیدا کرده بودن به دنیا، فکر میکردن دنیا تکیهگاه خوبیست، دنیا خوب میتواند اون نیازهاشون رو برآورده کنه. ولی فسرعت هم سرع عباساد به معنای زمین زدنه، تو عرب به کشتیگر میگه سرعه، هر کسی دنبال اینه که طرف مقابلش رو، رقیبش رو زمین بزن. اینها اطمینان پیدا کردن، تکیه دادن به دیوار دنیا، ولی دنیا یه لحظه جا خالی داد، اینها با سر به زمین خوردن. حضرت میفرماد حال مردگان این گونه است، شما هم مواظب باشید در مسیر اونهایی که به این بلا دچار شدن قرار نگیرید، از الان مسیر آینده خودتون رو درست ترسیم کنید. اجازه بدید من این سخط رو هم بخونم، انشالله خطبه تمام بشه. فرمود فسابقوا رحمكم الله الى منازلكم التي امرتم ان تعمروها، ای بندگان خدا، خدا رحمتتان کند، سبقت بگیرید. سابقوا رحمكم الله، سبقت بگیرید، خدا رحمتتان کند، الى منازلكم، به سمت منزلهاتون که امرتم ان تأمروها، امر شده اید، واجب شده است بر شما این که تأمروها، آباد کنید اون خانهاتون را. این که فرمود منازلكم، معلوم هر کدام از ما در قیامت جایگاهی داریم، حالا بسته به خودمونه این خانه را با چه زمرد و با چه عتیقه ای تزیین کنیم، با چه دیوار مستحکمی، یا بعضی وقتها با چه آتشی او را مهیا کنیم برای خودمون. فرمود شما منزل دارید، ولی امر شدید منزلتون رو آباد کنید. والتی رغبتم فیها، و شما سبقت بگیرید در آبادانی منزلی که رغبتم فیها، ترغیب شدید در او. بهتون گفتن آقا بهشت خیلی جای خوبیه، جای نیکوکارانه، چه ویژگی هایی، چه کمالاتی درشه، ترغیب شدید به سمت او، و دعیتم الیها، دعوت شدید، بهشت داره داد میزنه، آی مردم من جای خوبی هستم، اعمالتون رو جوری تنظیم کنید که به من برسید. واستتموا نعم الله علیکم، فرمود سبقت بگیرید در این که استتموا از تمام کردنه، از این که تمام شود، کامل شود نعمتهای خدا بر شما. آقا یه کاری کنید که نعمتهای خدا بر شما تمام بشه، به کم قانع نباشید، زیاد خواه باشید در این گونه مسائل، دنبال کسرت باشید، دنبال کوثر باشید در این گونه مسائل. وستتمو نعم الله علیکم، اگر کسی میخواهد نعمتهای خدا برش تمام بشه راهش چیست؟ فرمود دو تا راه بهتون نشون میدم. راه اول به صبر علی طاعته، طاعت به تنهایی کفایت نمی کند، صبر بر طاعت نیاز است. ما گاهی طاعت داریم، عبادت و طاعت گاهی در زندگی ما هست، ولی ما صبر بر طاعت نداریم. این که شما میبینیم مرحوم آقای مرعشی میگه این سجاده‌ای که من 70 سال بر اون نماز شب خوندم، این رو با من دفع کنید، این صبر بر عبادت، این دیگه عبادت نیست. مگر میشود یک کسی 70 سال شب خوابش نیاد؟ مگه میشود یک کسی تمام زندگیش جوری باشه که همیشه اول شب بخوابه، بیکار باشه، خستگیش در رفته باشه، سحر با کیف و نشاط؟ اصلا ممکن نیست، زحمت کشیده، سختی داشته، شب نخوابی کرده، صبر بر طاعت کرده. بله به اون مقام هم میرسه. فرمود یک، صبر بر طاعت کنید تا نعمت ها بر شما تمام بشه. دو، و المجانبه لمعصیه، از گناهان دوری کنید. اگر گناهان رو ترک کردید بلکه ترد کردید، یعنی شما اون، یه وقتیه که شما از گناه دور میشی، میگه آقای گناه لطفاً دیگه دنبال من نه، یه وقتیه که گناه پیش تو میاد، گناه را میگیدی، جوری او رو به دیوار میزنی که نابود بشه، دیگه سمتتون نیاد. فرمود شما با گناه این گونه برخورد کنید، والمجانبه لمعصیته، دوری کنید از معصیت. سلام علیکم آقای محمد نذیر، عید شما مبارک، خیلی خوش آمدید. فان غدا من اليوم قریب، برادران ایمانی، فان غدا، فردای مرگ به امروز خیلی نزدیک. مرگ را دور نبینید، مرگ خیلی نزدیک تر است به شما. تو این آینه های بغل ماشین شاید دیده باشید نوشته اشیا از آن چه در تصویر میبینید به شما نزدیک تره. به خدا قسم مرگ از آن چه در ذهن ماست به ما نزدیک تره. مرگ بیخ گوش ماست. یه لحظه شب خوابیدی صبح بیدار نمیشه، تو خیابون داری میری، تصادف کرد تمام. آقا اون که زنده بود، من شب داشتم با شرف میدارم، من صبح بهش تبریک گفتم، تمام شد رفت دیگه، مرگ آمد و او رو گرفت. فرمود فان غدا من اليوم قریب، فردا که مرگ است به امروز خیلی نزدیکه. این دو خطی که حضرت میفرماد دو خط دلبرانه است. حضرت به جای اینکه بگه که عمر شما خیلی زود گذره، آمده عمر را که یک مجموعه بلند است تقسیم کرده به جزءهای کوچک تا به ما نشون بده خیلی کمه. عمر چیزی نیست، عمر زود گذره. به جای ما وقتی نگاه میکنیم به یک 80 سال، خب میگیم او 80 سال، اما وقتی همین 80 سال رو تبدیل کردیم به ماه و به روز و به ثانیه، بعد میبینیم چقدر کمه، چقدر زود داره میگذره. فرمود ما اسرع الساعات فی الیوم، چقدر سریع میگذرند، چقدر با سرعت حرکت میکنند ساعات در روز. همین الان ما بیدار شدیم، 8 و 9 صبح بود، الان 5 بعد از ظهر، همین بخوای یه دوری بزنی شد 12 شب، تمام یه روز گذشت. چقدر با سرعت میگذرند ساعتهای هر روزی. و اسرع الایام فی الشهر، چقدر سریع میگذرند روزها در ماه. همین دیروز بود محرم بود، دیروز بود رجب بود، یا من ارجوح میخوندیم، الان دیگه آرام آروم داریم به 15 شعبان میرسیم. چشم به هم بزنیم به که یا الله شب قدره، چقدر روزها دارن تند تند در ماها حرکت میکنن. و اسرع الشهور فی السنه، چقدر ماها سریع حرکت میکنن در سال. پارسال همین ایام بود، اون گرفتاری های اول کرونا، بگیر و ببند و حرکت نکنید و همه میمیرید، و یک سال گذشت با همه این رنجش. همون چقدر زود میگذرد ماها در سال. و در جمله آخر و اسرع الشهور فی السنه و اسرع السنین فی العمر، چقدر زود میگذرد این سالها در عمر بشر. شما وقتی که به 80 سال نگاه میکنی خیلی زیاد به چشمت میاد، میگی حالا تا بمیریم خیلی. وقتی گفتی این ساعت نسبت به روز، این روز نسبت به ماه، این ماه نسبت به سال، این سال نسبت به عمر، کلن 80 تا فرصت داری. 80 سال که از این 80 سال 20 تا 30 تا 40 تا هر کسی به تناسب خودش گذشت، نگاه میکنیم این چیزی تهش نمونده. این جملات حضرت از این جهت مهمند که تقطیع کرده، یک کلی بزرگ را تبدیل کرده به جزء و ما اینجا بهتر میفهم. این یک روش تربیتی هم هست، یک روش فهم مطلب هم همینه. انسان خیلی وقتا مسائل کلی را اگر بخواد بیان کنه کسی متوجه نمیشه. ما بگیم الان فساد در جامعه زیاد است، خب الان منظورت از فساد چی بود دقیقا؟ خب همه میگیم وای نش 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 که چقدر زیاد. اما اگر آمدیم گفتیم در محله شما، در کوچه شما، در این 24 ساعت یک مورد ثبت فساد شده، انسان اینجا می لرزد، می ترسه، خطر رو بیخ گوش خودش حس می‌کنه. ولی اگر گفتیم فساد هست، همه میگن خب تو محله ما، تو شهر ما که الحمدلله همه پاکن، فساد برای بقیه جاهاست. اگر خواستیم بعضی وقتا مطالبی را برای تأثیر بیان کنیم، یعنی مردم از او درس بگیرن، باید کلها را تبدیل کنیم به جزهای کوچک. الحمدلله خطبه 188 جلسه اول تمام شد، اگرچه یه مقداری طولانی شد، ولی خب نمیشد این خطبه را در دو جلسه بخونیم. انشاءالله که موفق و مؤید باشید. الحمدلله.